بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان شنوندگان رادیو قرآن و همراهان برنامه مکاتب جهانی تلاوت سلام و عرض ادب دارم و برای شما آرزوی توفیق از خداوند متعال دارم. خیلی خوشحال هستیم از اینکه با برنامه خودتون مکاتب جهانی تلاوت همراهی کردید و مطالب رو تا این قسمت دنبال کردید. به جهت اینکه چکیده ای از موضوعاتی که در برنامه‌های گذشته خدمت شما عزیزان عرضه کردیم مطالبی رو بگیم، فقط اشاره می‌کنیم به این موضوع که سرزمین شام همچون سرزمین مصر یکی از تأثیرگذارترین مناطق جغرافیایی در مکاتب آوائی دینی در قرائت قرآن و انشاد دینی بوده و هست. چهره های درخشانی در این منطقه جغرافیایی در زمینه قرائت قرآن درخشیدند، ولی به شکل طبیعی فعالیت های انشادی در سرزمین شام نسبت به قرائت قرآن کریم از تحرک بیشتری برخوردار بوده اند و الان هم هستند و رنگ و بوی بیشتری نسبت به فعالیت‌های قرآنی و تلاوت قرآن در این سرزمین داشته و دارند. این برنامه که خدمت شما عرضه می‌کنیم ان شاء الله آخرین قسمت از سلسله مباحث مکتب قرائت قرآن در سرزمین شام هست. ما طی این برنامه ان شاء الله چهره‌هایی از در واقع تأثیرگذاران معاصر در مکتب قرآنی سرزمین شام رو خدمت شما معرفی می‌کنیم و ان شاء الله آثاری رو هم از اونها استماع خواهیم کرد. و اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یکی از چهره های قرآنی درخشان در سرزمین شام مرحوم شیخ محمد صلاح الدین کباره هست که شاید با نام ایشون و احیاناً با آثار ایشون آشنا باشید. شخصیت مهمی که هم در تلاوت قرآن و هم در انشاد دینی تسلط داشت و از جهتی در زمینه علوم قرآنی هم بسیار مسلط و چیره دست بود. مرحوم محمد صلاح الدین کباره در سال 1921 میلادی در لبنان، در واقع در طرابلس شام به دنیا اومد. پدرش جزء منشدان دینی بود، پس طبیعی بود که ایشون هم تحت تربیت دینی و همینطور فنی و هنری قرار بگیره. در کودکی حفظ قرآن رو آغاز کرد و در سال 1941 میلادی، یعنی در سن 20 سالگی، به مصر عزیمت کرد تا در الازهر به یادگیری احکام تلاوت و به ویژه یادگیری قرائت دهگانه بپردازه. بعد از مدتی که چندان کوتاه هم نبود، یعنی در واقع در سال 1960 میلادی از مصر به سرزمین مادری خودش بازگشت و در اونجا تدریس قرآن و قرائات رو در لبنان آغاز کرد و همینطور قرائت قرآن در مساجد رو هم به عهده گرفت و به عنوان قاری در رادیو هم شروع به انجام فعالیت کرد. در زمینه قرائت قرآن و همینطور به شکل کلی در زمینه انشاد دینی آثار بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت و صاحب نظران در مورد ویژگی‌های صدا و ادای ایشون دیدگاه‌هایی عرضه کردند که در واقع نشون دهنده شخصیت فنی بارز مرحوم محمد صلاح الدین کباره در میان سایر قاریان و منشدان سرزمین شام هست. به عنوان مثال صدای ایشون رو صدای رحیم یا صدای نرم و لطیفی که در انتقال پرده های صوتی راحت هست توصیف میکنن و از طرف دیگه ویژگی مهمی که در صدای ایشون هست که باعث شده صدای ایشون با عنوان صوت الاغن شناخته بشه رو یکی از در واقع مهمترین ویژگی های فنی صدای ایشون میدونن، به خاطر اون زنگ خاصی که در صدای مرحوم محمد صلاح الدین کباره وجود داره، این زنگی که در صدای ایشون به شکل دائم موج میزنه و گویی باعث شده که این صدا به شکل ذاتی دارای قنه یا دارای یک آهنگ درونی باشه که خود این آهنگ هم بر سایر زیبایی هایی که از فعالیت ها و تکنیک های ادایی و لحنی این قاری و منشد بزرگ در واقع سر میزنه می افزاید و باعث میشه که این زیبایی ها و جذابیت ها دوچندان و افزون بشه. مرحوم شیخ محمد صلاح الدین کباره در کشورهای اسلامی غیر از به اصطلاح منطقه شام هم به قرائت قرآن پرداخت، سفرهایی به کشورهای دیگر داشت و آثاری رو در اونجا از خودش به جا گذاشت. به عنوان مثال دوره ترتیلی رو در لیبی ضبط کرد، در کشورهای مختلف و همینطور رادیوهای عربی مختلف به تلاوت قرآن پرداخت و موضوع مهمی که باید بهش اشاره بکنیم آثار انشادی بسیار زیبا و جذابی بود که ایشون به همراه بتانه یا گروه تواشیح خودش در رادیوهای عربی در واقع ضبط کرد و اینها رو برای آیندگان به یادگار گذاشت. الله یا الله، الله یا
إليك ارحم صميم ضرائب. وحاشك ما خيمت يا رب لاجيا.
دوستان عزیز، بعد از فرازی از تواشیح جذاب مرحوم شیخ محمد صلاح الدین کباره همراه با گروه شنیدیم، میپردازیم به ادامه مباحث و لازم هست اشاره‌ای داشته باشیم در مورد شیوه فعلی قرائت قاریان شام به ویژه کشور سوریه از دیدگاه طبع لحنی. نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم تأثیر الحان تواشیح در قرائت قاریان سوری هست. در واقع نمونه های متعددی رو ما میتونیم نام ببریم از قاریان معاصر سوری که وقتی به آثارشون گوش میکنیم متوجه میشیم الحان انشاد دینی به نوعی در قرائت اونها تأثیر گذاشتن و این همون نکته و موضوعی هستش که ما در برنامه های گذشته هم خدمت شما عزیزان عرض کردیم، اشاره کردیم. صاحب نظران معتقدند قاری قرآنی که به انشاد دینی میپردازه و منشدی که به قرائت قرآن میپردازه بسیار احتمال داره که الحان مثلا انشاد دینی ایشون در قرائت قرآنش یا الحان قرآنیش اگر قاری باشه در انشاد دینیش در واقع جاری بشه و اینها یک تداخل‌هایی با هم دیگه داشته باشه. از چهره‌های قرآنی برجسته و همینطور چهره های درخشان انشادی در سرزمین شام به ویژه کشور سوریه و مخصوصا دمشق شیخ سلیم عبدالعقاد هست که نام ایشون رو حتما شنیدید، با آثار ایشون آشنا هستید. گفته میشه که بهترین مقلد برای مرحوم خلیل درویش طالب، در واقع مقلد از آثار قرآنی ایشون، همین شیخ سلیم عبدالعقاد هست که بعد از خلیل درویش طالب راه ایشون رو ادامه داد و از آثار قرآنی ایشون تقلید کرد. اگرچه اساساً می‌دونیم که منشد هست، شیخ سلیم عبدالعقاد آثار انشادی فاخری داره که توسط ملحنان بزرگی که خود اونها هم شاگرد قاریان و ملحنان مهم قبلی بودن تلحین شدن و می‌دونید بسیاری از آثار شیخ سلیم عبدالعقاد توسط استاد زهیر منینی تلحین شدند که اشاره کردیم در برنامه‌های گذشته که استاد زهیر منینی هم شاگرد مرحوم صالح المحبک بود که از قاریان مهم کشور سوریه در قرن گذشته بوده.
آتفاً حیا علی منا هاتفا حيا على نيل المنا أيها الحجاج قد طاب لينا آتفا حيا على نيل المنى آتفا حيا على نيل المنى
نکته‌ای که جلب توجه می‌کنه در آثار قرآنی شیخ سلیم عبدالعقاد و قاریانی که همتراز ایشون هستن، فعالیتشون مشابه فعالیت ایشون هست، یعنی اساساً منشدن ولی در زمینه قرائت قرآن هم فعالیت‌هایی دارن، اینه که مقامات فرعی ویژه‌ای رو که به شکل خاص در انشاد دینی مخصوصاً در الحان ملحنان بزرگ شامی دیده میشن مورد استفاده قرار میگیرن، در قرائت این قاریان به عنوان مثال در قرائت شیخ سلیم عبدالعقاد میبینیم و میتونیم در واقع بگیم این تأثیر متقابلی است که بین تسلط انشادی یک قاری با مهارت‌های قرآنیش در واقع در آثارش نمود پیدا می‌کنه و فضای ویژه‌ای رو به وجود میاره که در واقع ما میتونیم اون رو به عنوان طبع لحنی قرائت قرآن در سرزمین شام ازش یاد بکنیم. مرحوم محمد عربی القبانی هم یکی دیگر از چهره‌های قرآنی و به ویژه چهره‌های درخشان انشادی در سوریه هست که ایشون علاوه بر فعالیت‌های به اصطلاح قرآنی و انجام فعالیت‌های انشادی در قالب گروه تواشیح خدمات علمی هم عرضه کرده، تألیفاتی در زمینه انشاد دینی داشته و به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار در تاریخ معاصر قرآنی در سرزمین شام مطرح هست و آثار و قرائت ایشون هم در واقع نشون دهنده همون ویژگی هایی است که در زمینه به اصطلاح سایر قاریان سرزمین شام کشور سوریه عرض کردیم و این ویژگی ها رو در آثار ایشون هم میتونیم مشاهده بکنیم.
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك إن ما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم.
ویژگی خاص دیگه‌ای که در قرائت قاریان سرزمین شام به ویژه کشور سوریه به شکل بارز به چشم می‌خوره موضوعی است که در سبک ترتیل این قاریان، یعنی قاریانی که آثار ترتیل از خودشون به جا گذاشتن قابل مشاهده هست. از جمله قاریان معاصر که در زمینه ترتیل آثاری دارن شیخ محمد عارف الاصلی هست، کبیر قراء دمشق یعنی کسی که در صدر فهرست قاریان دمشق قرار داره یا نماینده قاریان دمشق هست، به اصطلاح ایشون جز کسانی است که آثار ترتیل از خودش به جا گذاشته و در محافلی هم که ترتیل سوره مبارکه کهف روزهای جمعه پیش از آیین نماز جمعه در مسجد اموی اجرا میشه و خونده میشه شرکت میکنه و شرکت داشته، آثاری هم در این زمینه داشته. ویژگی هایی رو در این آثار ترتیل ما میبینیم که این ویژگی ها رو مثلا در مصر در بین آثار مرتلان مصری مشاهده نمی کنیم. ترکیبی از نغمات رایج مورد استفاده در قرائت قرآن که به شکل عمومی توسط قاریان جهان اسلام استفاده می شن و نغمات اصیل و قدیمی مورد استفاده از شام رو ما می تونیم در بعضی آثار استاد محمد عارف الاصلی مشاهده بکنیم.
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
مثالی از مطلبی که عرض کردم خدمتتون رو در این فاصله که شنیدید ملاحظه فرمودید. در آثار موجود از شیخ محمد عارف الاصلی نمونه ای از وضعیتی که عرض کردیم خدمتتون رو مشاهده میکنیم. گاهی در واقع سرعت اجراء ترتیل توسط ایشون، توسط قاری به شکل عموم در میان بعضی از مرتلان معاصر در کشور سوریه، سرعت خواندن ترتیل همون سرعت رسمی و عادی ترتیل هست و گاهی در بخشی از فرازها این سرعت به نحوی کم میشه که گویی قاری مشغول انجام قرائت تجوید یا قرائت صوت و لحن هست، که البته صاحب نظران این شیوه رو تایید نمی کنن. معتقدن که سرعت قرائت قاری نباید نوسان داشته باشه، باید یک سرعت یک نواختی رو طی بکنه. ترتیل از ابتدا تا انتها سرعت یک نواخت داشته باشه و قرائت هم از ابتدا تا انتها سرعت یک نواختی داشته باشه.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
مثالی از اون چه عرض کردم خدمتتون رو در فاصله‌ای که شنیدید ملاحظه کردید. در بخشی از فراز سرعت قرائت قاری سرعت مناسب ترتیل هست و در پایان فراز سرعت کم میشه، گویی قاری مشغول قرائت به اصطلاح تجوید هست، قرائت صوت و لحن هست یا قرائت تحقیق هست. این نمونه بود از چیزی که توضیحش رو خدمت شما عرض کردم. شاید بتونیم بگیم این فعالیت‌ها، در واقع این ویژگی که در این ترتیل‌ها ما می‌بینیم، ناشی از عادت به مهارت‌های انشادی به ویژه در تفریدات باشه. چون منشدان در تفرید یا بداهه خوانی انشادی کاملاً آزاد هستند. در بعضی جاها سرعت رو کم می‌کنند، در بعضی جاها سرعت رو زیاد می‌کنند. کم و زیاد کردن میزان قوت صوت و انواع فعالیت‌ها و تکنیک‌های لحنی و صوتی رو مورد استفاده قرار میدن و طبیعی هست که این فنون در زمانی که به قرائت قرآن هم مشغول هستن ممکنه خودش رو ظاهر بکنه. و اتفاقا این یکی از ایراداتی است که بعضی از صاحب نظران عنوان میکنن، مبنی بر این که کسی که به انشاد دینی مشغول هست قرائت قرآن نباید داشته باشه. اساساً قاری قرآن هم مقام و وقت خودش رو باید صرف قرائت قرآن بکنه تا در اون زمینه به مقدار کافی پیشرفت بکنه و به تسلط دست پیدا بکنه. و یا اینطور عنوان میکنن که قاری قرآن به طور کلی نباید در زمینه انشاد دینی فعالیت داشته باشه، چرا که ممکنه فعالیت انشادیش بخشی از فعالیت‌های قرآنی و تسلط قرآنیش رو خدشه‌دار بکنه. البته ما در طول تاریخ قاریانی رو دیدیم یا منشدانی رو دیدیم که در هر دو زمینه قرآن و انشاد دینی فعالیت کردند و به واسطه موهبت الهی و تسلط سرشاری که داشتن هر دو زمینه رو به نحو احسن به اصطلاح به اجرا در آوردن و مثالهایی در این زمینه هم در سرزمین شام و هم در سرزمین مصر سراغ داریم. عزیزان، مباحث ما در مورد مکتب قرآنی، مکتب قرائت قرآن در سرزمین شام در اینجا به پایان میرسه. به جهت اینکه یک جنبندی داشته باشیم از مطالبی که طی این برنامه ها در خصوص سرزمین شام عرض کردیم، این موضوع رو خیلی خلاصه عرض میکنم خدمت شما که سرزمین شام به ویژه بخش سوریه تحت تأثیر تحولات آوایی و لحنی که از قرن دوم پس از اسلام در سرزمین‌های عربی عارض شد قرار داشت و پس از مدتی هم تأثیرات بسیار عمیقی از فرهنگ هنری عثمانی‌ها دریافت کرد و اثراتی رو هم از اندلس و فرهنگ لحنی اندلس دریافت کرد و خب خودش هم قابلیت‌های هنری داشت. با ترکیب و تلفیق این عوامل در واقع یک روش لحنی و طبع لحنی و آوایی ویژه‌ای رو در میان سایر سرزمین‌های عربی برای خودش دست و پا کرد که هم بر سایر مکاتب آوایی تأثیر گذاشت و هم از اونها تأثیراتی دریافت کرد و در زمینه قرائت قرآن هم تبدیل شد به یک مکتب مجزا که برای خودش چهره هایی و ویژگی هایی هم در طول تاریخ داشته و داره. از اینکه به برنامه خودتون مکاتب جهانی تلاوت توجه داشتید و وقت خودتون رو به استماع این برنامه اختصاص دادید از شما تشکر میکنیم و شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار شما.
نور فی الظلمات انسی فی خلواتی یا سعدی و هنائی القرآن حیاتی
نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب الله
اشرق دربی بالقرآن فشکرا یا ربا
شکرا یا ربا
شکرا یا